دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. کاردار لهستان در اعتراض به کنفرانس صلح و امنیت به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. در تداوم ناآرامی های پاریس بیش از 70 معترض جلیق زرد دستگیر شدند و یک عضو کمیته تعیین مصادیق گفت این کمیته هیچ تصمیمی در مورد فیلترینگ نگرفته است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 30 دقیقه در کنار هم شنونده خبرها خواهیم بود، گزارش ها رو خواهیم شنید. همکاران من به استودیو خواهند آمد، درباره گزارش هاشون که در ادامه این روز تهیه خواهند کرد صحبت خواهند کرد و به مسائل مهم ایران و مسائل مرتبط با ایران نگاهی خواهیم داشت، از جمله از ورزش هم البته غافل نمیمونیم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک خبر بشنوید، و پیامد این خبر اینه که مهرداد قاسمفر در استودیو حضور داره که این خبر رو دنبال کرده. روز گذشته هم با مهرداد در همین خصوص صحبتی رو داشتیم. در اعتراض به برگزاری کنفرانسی به نام صلح و امنیت در خاورمیانه که قرار است با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان در ورشو برگزار شود، روز شنبه کاردار لهستان به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. این خبری بود که پیامد صحبتی بوده که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در خصوص این کنفرانس داشته. روز گذشته یادم که از مهرداد این سوال رو پرسیدم که آیا کاردار لهستان رو احضار کردند یا نه، که الان این خبر منتشر شده و جزئیات بیشترش رو از مهرداد پی می‌گیریم.
بله، راستش انتظار هیچ کدوم از کارشناسان ناظر مسائل ایران اینجور نبود که به این سرعت ایران حتی کاردار لهستان رو احضار بکنه در تهران و مراتب اعتراضش رو بده. اما به نظر میاد که آنچه که در تهران و در واقع وزارت خارجه یا سیاستگزاران سیاست خارجی ایران میگذره، این ارزیابیشون از این اجلاسی که قرار است در روزهای همجور که گفتی 13 و 14 فوریه برابر و 24 و 25 بهمن در لهستان برگزار بشه، اجلاس جهانی و کشورهای مختلفی شرکت بکنن برای مقابله با آنچه که تهدیدها و در خاورمیانه یا ایجاد منافع مشترکی که برای ایجاد ثبات در خاورمیانه بین این کشورها برقرار است اینجا صحبت بکنن، در تهران یک ارزیابی بسیار بسیار در واقع خصمانه ای از موضوع شده. بنابراین احضار کردن کاردار لهستان رو از طرف رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت خارجه و بهش گفتن که اینجور که خبرگزاری ایرنا و ایسنا هر دو و خبرگزاری دیگر هم اینو نقد کردن که صریحا گفتن این یک حرکت خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و انتظار میره که لهستان از همکاری با آمریکا برای برگزاری این کنفرانس، این اجلاس شانه خالی کنه و کنار بکشه و الا تهدید کردن که و الا در غیر این صورت جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد اقدامات متقابل رو. بر اساس همین خبر کاردار لهستان در پاسخ گفته که لهستان هیچ موضع ضد ایرانی نداره، این اجلاس هم اجلاس ضد ایرانی از نظر لهستان ارزیابی نشده و مواضع لهستان در مورد ایران با آنچه که الان آمریکا داره متفاوت هست.
اما من یه سوالی این وسط، آیا صحبتی کرده کاردار که اصلا دلیل این که مسئله خاورمیانه در یک کنفرانسی در لهستان برگزار میشه چیه؟ چون الان اشاره کردی به این قضیه.
خب اول اینکه در عرف جهانی و رسم سیاست جهانی بین الملل برگزاری یک کنفرانس یا یک اجلاس یا یک نشستی درباره مسائل منطقی از جهان در یک منطقه دیگری، این اصلا چیز غیر عادی نیست.
یعنی یه چیز عادی نرمه.
یه چیز خیلی نرمه و عادیه و از این اجلاس در طول 50 60 سال گذشته بسیار در سراسر جهان رخ داده. این هم میتونه یکی از اینها باشه. از طرفی توجه بکنیم که موقعی که وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای داد و همینطور لهستان درباره این کنفرانس، هیچ صحبتی از مسئله ایران درش نیست. یک بیانیه هست که به طور مشخص داره میگه که در این نشست بین‌المللی طیفی از مسائل حیاتی از جمله تروریسم، افرادگرایی، توسعه موشکی، عدم اشاعه توسعه موشکی، امنیت و تجارت دریایی و تهدید گروه‌های نیابتی که متوجه منطقه هستند بررسی خواهد شد. بنابراین اسمی از ایران وجود نداره که
اما چه چیزی هست که خیلی براشفته کرده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو؟
چند تا مسئله ظاهرا کنار هم دیگه قرار میگیره که این مسئله رو این نشست رو برای جمهوری اسلامی از یک نشست معمولی خارج میکنه. یکی دعوت اسرائیل هست به این نشست که خب خیلی عجیبه که وزیر خارجه شوف کن نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو بیاد در کنار وزرای خارجه کشورهای عربی که همسایگان ایران هستن و ایران در معاصره ایناست عملاً بنشینه و درباره این مسائل صحبت بکنه که بخش اعظمش هم در واقع متوجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. یکی دیگه‌اش فشاری هست که آمریکا عملاً داره میاره برای یک کمپینی علیه ایران و ایجاد وزن سنگینی بر اقتصاد یا بر سیاست ایران که بتونه تصمیم‌های جمهوری اسلامی رو عوض بکنه. اما محمد اگر فرصتی هست من یک خبر جالبی رو هم بگم که پایگاه خبری جماران درباره همین موضوع اعلام کرد که در پی اقدام لهستان قرار بود که یک هفته فیلم لهستانی برگزار بشه در ایران که آقای حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمای وزارت ارشاد اعلام کرد که ما اینو لغو خواهیم کرد تا زمان تغییر رفتار لهستان.
اینم آخرین پیامد در اصل برگزاری این کنفرانس در لهستان. مهرداد قاسمفر بود. مهرداد این رو به صورت یک گزارش مفصل با نظر کارشناسان در مجله شامگاهی خواهد داشت. شما میتونید شنونده مجله شامگاهی باشید و این گزارش رو به صورت مفصل در اونجا بشنوید با نظر کارشناسان. من این رو بگم که کاردار لهستان در اعتراض به برگزاری نشست صلح و امنیت به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شده. همونطور که مهرداد گفت یک هفته فیلم هم در لهستان بوده که گویا در تهران بوده که گویا لغو شده به دلیل همین برگزاری این نشست. همچنان همراه ما هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که یه مقداری برگردیم به مسائل ایران و نگاهی بکنیم به مسائل داخلی ایران. خب ما این مدت تقریبا میتونم بگم که پیگیر مسائل مختلف بودیم، از جمله مسائل کارگران رو پیگیری کردیم همراه با روزبه بلحری. روزبه الان در استودیو در کنار من باز هم حضور داره تا یک نگاه دیگه ای داشته باشیم. واکنشی بوده از سوی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی خانم فاطمه سعیدی که گفته که اسماعیل بخشی در جلسه‌ای برای رسیدگی به ادعاهایش در مورد شکنجه به صراحت اعلام کرد که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده. یعنی حرفی مغایر با مطالبی که از آقای بخشی نقل شده بود، از جمله در اینستاگرام آقای بخشی در شبکه‌های اجتماعی هم ما دیده بودیم که ایشون اذعان کرده بود به مسئله شکنجه. در همین حال علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور هم گفته که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور به موقع نتیجه اعزام هیئت ویژه کارشناسی به استان خوزستان برای بررسی ادعای آقای بخشی رو اعلام میکنه. روزبه به هر حال الان ما دو تا نظر داریم، یکی سخنان یا صحبت‌های سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس که آخرین اظهار نظر در مورد موضوع شکنجه آقای بخشی تقریبا مغایر با اون چیزی که خانم فاطمه سعیدی گفته. ایشون اصلا به چه نکاتی اشاره کرده؟
با سلام به تو محمد عزیز و هم تو شنوندگان گرامی. خب فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به فراکسیون امید امروز در حقیقت حدود 6 روز بعد از دیدار اعضای فراکسیون با اسماعیل بخشی صحبت کرده و اونجا گفته که اسماعیل بخشی به گفته او مدعی ضرب و شتم در محل اولیه نگهداری اولیه در شهرستان شوش و هنگام انتقال به اهواز بوده. همون محل نگهداری اولیه ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان شوش هستش و میگه که ادعای بخشی درباره شکنجه به شکل ضرب و شتم در ایام بازداشت از سوی خود او رد شده. خب این در شرایطی که اسماعیل بخشی در پست اینستاگرامی خودش هلوش 10 روز پیش این بحث رو عنوان کرد که به مدت 25 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته، فشارهای جسمی و روحی. بعد هم خانم سپیده قلیان فعال مدنی که همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده یک ماه بعد آزاد شد در پست اینستاگرامی خودش به صراحت در توییتر به صراحت از شکنجه های آقای اسماعیل بخشی نام برده و گفته به شکلی بوده که من فکر می‌کردم که در 10 روز نخست بعد از دستگیری اون مرده تا اینکه برده بودن نشونش داده بودن. به هر حال خانم سعیدی گفته که محمود علوی وزیر اطلاعات و مسئولان وزارت اطلاعات معاونین و همینطور مسئولان اداره کل اطلاعات اهواز اومدن گفتن که درگیری رخ داده هنگام انتقال به اهواز، اونم اون شروع کرده و اونها هم به شکل ضرب و شتم متهم توسط ماموران نبوده، درگیری طرفینی بوده. حالا این درگیری طرفینی هم قبلا حشمت الله فلاتپیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس گفته. جالب اینجاست که علی مطهری هم صحبت کرده با روزنامه ایرانی، هم اجازه میخوام که بگم حتما. گفته که اسماعیل بخشی گفته در ستاد خبری مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و همچنین انتقال به اهواز، و ازش وقتی که روزنامه ایران پرسن آیا در اهواز در بازداشتگاه در اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا نه، میگه من یادم نمیاد چیزی گفته باشه، یعنی به صراحت نه تایید میکنه و نه تکذیب. حالا باید ببینیم که چی هست، چه پیش خواهد اومد. فقط آقای بخشی دو بار بحث رو مطرح کرد در اینستاگرام خودش که یک بار به مردم دروغ نگویید و یک بار هم که من به مردم عزیز دروغ نمیگم. حالا باید ببینیم که روند به کجا میره. حالا باید منتظر نتیجه گزارش قوه قضاییه هم باشیم.
میخوای یه اشاره هم بکنی به این واکنش هایی که بوده به پست اینستاگرامی اسماعیل بخشی؟ البته بچه های شبکه های اجتماعی هم توی مدت اگر واکنشی بوده اومدن گفتن، ولی اگر که میخوای یه اشاره ای بکن، چون به هر حال یه هشتگی هم ساخته شد به همین منظور.
درسته، اتفاقا بعد از این که آقای بخشی عنوان کرد که شکنجه شده، محمودی بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان، در حقیقت زمانی هم دبیر بود و هم سخنگوی این کانون بود، پست تلگرامی در تلگرام صفحه تلگرام موسوم بود اومده بود که از تجربه شکنجه خودش و اینکه مشاهده شده بود رو که دیگران شکنجه می‌شدن یا حالا ضرب و شتم می‌شدن رو نوشته بود. غالب حسینی فعال کارگری از تجربه شکنجه خودش در سال 68 نوشته بود. 100 معلم در نامه‌ای در حمایت از اسماعیل بخشی عنوان کردند که بحث شکنجه رو باور می‌کنن و از دادخواهی اسماعیل بخشی حمایت میکنند. غلامرضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از دوبار بازداشت خودش و اینکه یک بار دنده شکست از هنگام ضرب و شتم در دهه 80 نوشته بود. محمود صالحی فعال کارگری در کردستان ایران با اشاره می که 19 بار زندانی شده و ده ها بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته از سوی ماموران بازداشت کننده، نوشته دنده هام شکسته شد، در این مدت لگنم شکست و آخرین بار کلیه‌هاشو در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج از دست داد. این موضوع مربوط به 3 سال پیشه و تا حالا وزارت اطلاعات به هیچ وجه پاسخی به این موضوع نداده. و خب اینم جالب اشاره بکنم که محمود علوی تا الان به دعوت اسماعیل بخشی در مورد مناظره زنده تلویزیونی پاسخی نداده.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود، نگاهی داشت به مسئله عنوان شده از سوی سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی فاطمه سعیدی که گفته در جلسه ای که برای رسیدگی به آنچه ادعاهای اسماعیل بخشی فعال کارگری در مورد شکنجه بوده، آقای بخشی به صراحت اعلام کرده که در طول بازداشت مورد ضرب و شتم واقع نشده. شما هم میتونید نظراتتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباط با رادیو فردا رو در ادامه برای شما خواهم گفت، اما اجازه بدید که همچنان همراه شما باشیم. می‌خوایم یک سری هم بزنیم به خاورمیانه. در خاورمیانه همین روزها مسائل سیاسی داغی در حال وقوع، به ویژه در سوریه، و به این مسئله بیشتر می‌پردازیم همراه با ایلیا جزیری. یک توقف کوتاه می‌کنیم و بعد ادامه می‌دیم. ایلیا جزائری سلام بهت میکنم.
سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
خبرها در خاورمیانه بسیار داغ و بسیار وسیع. خب در روز گذشته با تو همراه بودیم، نگاهی داشتیم به اینکه منابع خبری سوریه از حمله هوایی اسرائیل به دمشق در شامگاه جمعه خبر دادند. بعد خبری اومد که شماری از رسانه‌های اسرائیلی از حمله قلبی دبیرکل حزب الله لبنان خبر دادند، بعد تکذیب شد، یکی از مقام‌های ایرانی تکذیبش کرد. اما بپردازیم به این مسئله حملاتی که بوده. مقام‌های اسرائیلی از عملیاتشون میگن علیه مواضع ایران و حزب الله در سوریه و لبنان. چه جزئیاتی در دست هست از این حملات؟
محمد، شاید جز مواد معدودی باشه که به فاصله کوتاه بعد از عملیات مقام های اسرائیلی تایید میکنن وقوع یک حمله رو. نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو در جلسه هیئت دولت تفسیر تصریح کرد که جنگنده های اسرائیلی یک انبار، نگفتی انبارهای مهمات و اسلحه متعلق به ایران رو در فرودگاه بین‌الملل دمشق بمباران کردن. این تصریح بسیار کم اتفاق میفته که بدین صورت مقام های اسرائیلی اعلام میکنن. همزمان با این صحبت ها محمد مصاحبه‌ای منتشر شد که توسط روزنامه نیویورک تایمز، مصاحبه‌ای که با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل انجام شده، به صراحت گفته که طی 7 سال گذشته اسرائیل بارها مواضع متعلق به ایران و حزب الله لبنان رو در سوریه بمباران کرده. در این صحبتاش مدعی شده که ایران حدود 17,000 میلیارد دلار طی 7 سال گذشته برای ایجاد یک ارتش از شبه نظامیان متحد خودش در سوریه هزینه کرده، اما این اقدام موفقیت آمیز نبوده و دلیل شکست این تلاش ایران به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل حملات هوایی که اسرائیل طی 7 سال گذشته انجام داده. در مورد تغییر نوع عملیات هوایی هم اشاره کرده بهش و گفته ابتدا ایران میخواسته از بلوه لبنان رو تقویت کنه، برای همین اسلحه و مهمات میفرستاد که جنگنده اسرائیلی محموله های اسلحه رو هدف قرار میدادن، اما بعد طرح ایران عوض شد و به دنبال این بود که پایگاهی برای خودش در سوریه ایجاد کنه از شبه نظامیان متحد خودش، که در نهایت اسرائیل این مواضع و انبارهای اسلحه اونها رو هدف قرار داد. این صحبت ها داره مطرح میشه. البته هنوز مقام های اسرائیلی درباره این سخنان مقام های اسرائیلی اظهار نظری نکردن.
اما ایلیا اگر خاطرت باشه، خب ما در این مورد صحبت کردیم درباره حملاتی که صورت گرفته بود. البته خب خبرگزاری رسمی سوریه هم گفته بود که سامانه دفاع هواییش تونسته موشک‌های شلیک شده اسرائیل رو رهگیری کنه، اما در حمله‌ای که شامگاه جمعه صورت گرفته در حومه دمشق، چه مواضعی مشخصا مورد هدف قرار گرفت؟
اما مقام های اسرائیلی و همچنین خبرگزاری رسمی سوریه تنها از حمله صحبت کردند که در فرودگاه دمشق روی داد، که البته همچنین که گفته خبرگزاری دولتی سوریه گفته پدافند هوای این کشور مانع این حمله شده و موشک های پرتاب شده رو سرنگون کردن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین مقام های اسرائیلی میگن که 2 انبار اسلحه و مهمات متعلق به ایران در فرودگاه دمشق منهدم شده. علاوه بر اون، دو حمله بزرگتر به منطقه الکسره صورت گرفته در حومه جنوب غربی دمشق. این رو دیوان حقوق بشر سوریه گزارش داده و تعدادی دیگه از رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون سوریه، و میگن انبارهایی در این منطقه هم بوده که اونها هم منهدم شده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که ما رو همراهی می‌کردی. نگاهی داشتیم به چند تا اتفاقی که در خاورمیانه و در خصوص سوریه افتاده. مقام‌های اسرائیلی از عملیاتشون علیه مواضع ایران و حزب الله در سوریه خبر داده بودند. اجازه بدید که یک خبر رو به آگاهیتون برسونم و بعد از اون ادامه بدیم با صدای شنوندگان. یک عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک کشور گفته این کمیته تاکنون نقش و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ نداشته و تصمیم درباره فیلتر شدن برخی سایت ها و نرم افزارها در جای دیگری گرفته شده. محمد کاظمی همچنین از نامه رئیس مجلس به دادستان کل کشور در مورد دلیل برگزار نشدن جلسات این کمیته خبر داده و افزوده بر اساس قانون این جلسات هر 15 روز یک بار باید تشکیل شود و به گفته او از سال گذشته این جلسات برگزار نشده است. آقای کاظمی هر گونه تصمیم گیری در مورد فیلترینگ رو گفته باید بر عهده این کمیته باشه، ولی به گفته ایشون تاکنون این کمیته هیچ نقش و همونطوری که گفتم تاکید کرده هیچ نقش و تصمیم گیری در مورد فیلترینگ تلگرام نداشته و تصمیم ها در جای دیگری گرفته شده. البته اگر با ما همراه بمونید، شبکه‌های اجتماعی رو هم بررسی خواهیم کرد در دقایق پایانی این مجله نیمروزی. اما همونطور که بهتون وعده دادم نوبت میرسه به صدای خودتون، شما هم میتونید از همین فرصت همین لحظه استفاده کنید، نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما که یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با رادیو فرداست ثبت و ضبط کنید، یا اگر خیلی با شبکه‌های اجتماعی ارتباط خوب و تنگاتنگی دارید از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام استفاده کنید، میتونید اونجا صوت، تصویر و متن برای ما ارسال کنید و نظر خودتون رو در میون بگذارید. بشنویم تعدادی از پیام ها رو.
در مورد کنفرانس لهستان میخواستم بگم 40 سال پیش تهران سومین پایتخت پاکیزه جهان شد. هواپیمای ملی ایران هما دومین خط برتر هواپیمای جهان و اولین آسیا شد. ما قدرتمندترین نیروی هوایی آسیا و سومین در جهان بودیم و حالا کشورهای خاورمیانه میخوان در کنفرانس لهستان شرکت کنند و تدبیر بیندیشند که چگونه رژیم جهل و فساد جمهوری اسلامی را به فروپاشی برسانند. کجا بودیم و به کجا رسیدیم؟
روی صحبتم با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره که میگه بزرگترین سند موفقیت انقلاب اسلامی تداوم دشمنی آمریکا با ماست و بسیار هم خوشحال هستند. جناب آقای رحمانی فضلی، این تداوم دشمنی به ضرر مردم ایران بوده. شما انگار توی مملکت زندگی نمی کنید، از وضع مردم خبر ندارید، نمی دونید در چه وضعیتی هستند این مردم. شما فقط دشمنی رو گرفتید و دشمنی رو گرفتید و دشمنی. نه آقای رحمانی فضلی، این دشمنی نیست، این نابود کردن مردم ایرانه.
مسئولان گفتند ضعف‌های کشور نباید خبر رسانی شود. معاون وزیر هم گفته دنبال مشکلی مسئولان نباشند. یعنی اینکه دزدی کنند ولی کسی خبر رسانی نکنه. طبق نوشته نشریات خودتون 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند. یاد صحبت‌های خمینی افتادم، میگفت ما شما را به کمال انسانیت میرسانیم، برای مستضعف‌ها خانه میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم. همش دروغ بود برای فریب مردم. وقتی تماس یک مادر نرگس محمدی در زندان با فرزندش جلوگیری کنید، این کمال انسانیت خمینی بود؟
صدای خودتون رو شنیدید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید اگر دوست دارید که پیامتون رو شنوندگان بسیار رادیو فردا در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن بشنوند، از طریق پیامگیر ما و از طریق شبکه تلگرام میتونید پیامتون رو با ما در میون بگذارید. اما میریم سراغ جام ملت‌های آسیا، 17th دوره، تا لحظاتی دیگر همراه با فریبرز غریب.
میفرسه روی دروازه و گل.
آقای غریب بهتون سلام میکنم. آقای غریب، شما همیشه یک اصطلاحی دارین میگین که جام شگفتی ها. این دفعه مثل اینکه یه مقدار جام شگفتی ها هست. الان داشتم میدیدم که ترکمنستان و ژاپن یکی از شگفتی های مثلا این جام بوده. اما بپردازیم اول به بازی های امروز که چه شگفتی در این روزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم قرار رقم بخوره و تکلیف تیم هایی که به هر حال صعود میکنن به مرحله یک هشتم نهایی تا الان چگونه مشخص شده و رقم خورده؟
من هم به شما سلام میکنم و همچنین شنوندگان عزیز و محترم. اجازه بدین اول سری تیمای صعود کننده قطعی رو بگم. از گروه خودمون ایران و عراق اومدن بالا، از گروه بی اردن هست و بعد از گروه سی چین و کره جنوبی، از گروه ای عربستان. این تیما قطعی شده. حالا برسیم به امروز. از چند دقیقه دیگه 14:30 به وقت ایران قطر با کره شمالی میزنه. در این گروه قطر به هر حال این قطری ها میزبان جام جهانی هستن در گروه ایه و بعد با عربستان هم گروه هن. بازی قطر آخرین بازیش با عربستان خیلی مشکل، اون بازی حتما باید کره شمالی رو بزنه. قطری ها کلی تدارک دیدن، قطری ها کلی هزینه کردن، فیلیکس سانچز اسپانیایی روی نیمکت این تیمه. به هر حال من فکر میکنم
این تو این بازی شگفتی در نیاد قطر و کره شمالی، اما ژاپن و عمان که بعدش از ساعت 17 به وقت ایران هستن از گروه آخر، گروه F، من فکر میکنم عمانی ها چون بازی اولشون رو باختن میخوان یقه ژاپنیا رو بگیرن. البته بازی های دور دوم تموم میشه مرحله گروهی، این گروه F آخرین گروهه. بعد ژاپنیا هم به هر حال ژاپنن، مدعین، همه روشون حساب میکنن. آخرین بازی امشب ساعت 19:30 ازبکستان، یکی از امیدهای صعود از همین گروه F، با ترکمنستان میزنه. ازبک ها هم بازی اولشون رو بردن مثل ژاپنیا، 3 امتیازی‌اند. اینا حتی هر کدوم، هم ژاپن هم ازبکستان، اگر یکی کم به ترتیب عمان و ترکمنستان رو ببرن صعود میکنن. بعدم بازی که آخر دور آخر ژاپن و ازبکستان مثل ما و عراق تعیین کننده تیم اول گروهه، که باز هم برای هر سرگروهی خیلی مهمه. اون دفعه هم گفتم آقای زرقامی اگه یادت باشه دیروز مثل این که اشاره کردیم، تیمایی که تو گروهشون اول میشن راهشون تقریبا بهتر و ساده تره.
به هر حال ترکمنستان هم نشون داد که تیم ساده ای نیست در برابر ژاپن.
بله بله، ترکمنستان با ژاپنیا در پای با پای ژاپنیا اومد 3-2 باخت، واقعا هم خوب کار کردن. همینجور عمانیا که به ازبکستان باختن هم همینجور.
خب آقای غریب، وقتمون خیلی کمه، میخوام خیلی کوتاه بگید که الان درباره بازی ایران و عراق چه حرفایی هست. به هر حال معمولا مربی‌ها شروع میکنن به کری خوندن، وضعیت چگونه است توی اردوی ما، توی اردوی عراق؟
مربی عراق سرکو کاتانج یه جمله گفته برای خود من که اهل فوتبال هستم یه مقداری شک برانگیزه. گفته که ما در بازی ایران، بازی آخر گروهی چهارشنبه، میخوایم به چند تا یار اصلیمون استراحت بدیم و بیشتر از یارای جوان و ذخیره‌مون استفاده بکنیم. دو تا حالت داره، یا واقعا جدی گفته میخواد تو گروهش دوم بشه و خودشو بازنده میدونه، یا اینکه یه ترفند و این بازیای حاشیه‌ای مربیگری و اینها هست. ولی در عوض کارلوس کیروش محکم و قاطع گفته خب اون شوخی بردار نیست. کارلوس کیروش تو این 8 ساله که بالای سر تیم ایران بوده همه ازش شناختن، حالا منهای اون تیمایی که قوی یا ضعیف هستن روبروی ایران، گفته ما با تمام توان میریم بازی سوم رو میبریم. الان به بازی سوم، یعنی فینال سوممون که بازی با عراق، فکر میکنیم و گفته که تاکتیک تهاجمی دو بازی قبلی هم حفظ میکنیم. آخرین خبر در مورد تیم ملی فوتبال ایران هم بگم که حدود 1 ساعت پیش در ابوظبی ریکاوری کردن، در سالن بدنسازی عرقی در آورده کیروش ازشون. قرار 1-2 ساعت دیگه آقای زرقامی اردو از ابوظبی به دبی منتقل بشه، چون بازی سوم مرحله گروهی ایران با عراق در دبی، که البته دبی هم ایرانی زیاده و بازیکن‌ها انتظار دارن که بیشتر تماشاگرای ایرانی برند و تشویقشون.
سپاسگزارم ازتون. فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی از آلمان، هم ما رو همراهی میکرد با نگاهی به جام ملت‌های آسیا. اما خیلی سریع و تند بریم که وقت نیوشا سارمی هم گرفته نشه. با شبکه‌های اجتماعی نیوشا.
محمد، اخبار و فیلمی منتشر شد که بر اساس اون فردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با شهرداری کرمان در تماس و برای اونجا کار میکنه، دو کودک گل فروش، دو کودک کار رو مجبور میکنه که گلهایی رو که برای فروش آورده بودن رو بخورن. سازمان بهزیستی، شهرداری کرمان و وزیر تعاون و رفاه این همه واکنش نشون دادن و شهرداری کرمان هم گفته این شخص کارمند ما نبوده و مربوط به بخش پیمانکاری شهرداری بوده و حالا اخراج شده. هرچند که اورژانس اجتماعی گفته که ظاهرا کارمند شهرداری بوده. روی این موضوع هنوز ابهام وجود داره که آیا واقعا کارمند شهرداری بوده یا صرفا پیمانکار بوده. بعد هم دادستان کرمان خبر داد که فردی که این رفتار با کودکان داشته بازداشت شده. خب این انتشار این فیلم، این اخبار واکنش
از موارد می‌بینیم که معمولا شهرداری عنوان می‌کنه که اینها مثلا پیمانکارن، با ما ارتباطی
بله،
ندارن،
مثلا برخورد با دستفروش‌ها اینا،
و حتی حیوانات.
درسته، بله. حالا این رفتار و این ویدئو که منتشر شده واکنش هایی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، نوشته واکنش ما، رسانه‌ها و مسئولان می‌تواند درجه درک حساسیت ما نسبت به حقوق کودکان را نشان دهد. کاف این، کاربری با نام کاف این در توییتر نوشته وقتی کودک کار موجودی انکار شده باشد، از ترس به 1000 کثافت بدتر از جویدن گل و ساق تن می‌دهد. این یکی را به خاطر احساس خوشمزگی آن مردک دیدید، برای آن تنها که ندیده اید چه کار خواهید کرد، باید به انکار گروه‌های انسانی نگفت. سام بوربور هم فعال حقوق کودکانه و نوشته آنچه به این کودکان گذشته غیر انسانی است، ولی باید گفت به موجب کار برای شهرداری بلایی به سر کودکان می آید که بسیار دردناکتر از این تصاویر است و مطالبه برخورد با متخلفین باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. همین شرکت های پیمانکاری خودشون کارگرهایی دارن که کودکن و این مغایره با حقوق کودک کاری که اونها اونجا انجام میدن. بعد از اون محمد خبر و عکسی منتشر شد که بر اساس اون شهردار تهران داره به یکی از این کودکان که مجبور شده گل بخوره گل هدیه میده و داره ازش دلجویی میکنه. کاربری به نام نکیسا که خودش رو روزنامه نگار معرفی کرده نوشته مادر این کودک وقتی اومد پیش شهردار اولین حرفش این بود تو رو خدا مأمور شهرداری رو اخراج نکنین، من درد فقر و بیپولی رو کشیدم و میدونم که چیه. پروین محمدی که خودش رو روانشناس کودک در توییتر معرفی کردم نوشته همه کتک ها و لگد های شبانه، تجاوز گرفتن اجناسی که بچه ها میفروشن با خشونت هرچه تمام، همه و همه از طرف شرکت های وابسته به شهرداری انجام میشه. اون کارمند اخراج میشه و در نهایت شهرداری کرمان یه جعبه شیرینی به کودک کار میده و باز عکس یادگاری.
سپاسگزارم نیوشا، خیلی دوست داشتیم که بیشتر از این رو به آگاهیمون برسونی، ولی میبینی که هی ثانیه داره لحظه ما رو نزدیک میکنه به پایان مجله نیمروزی. از اینکه با ما همراه بودید با مجله نیمروزی رادیو فردا از شما سپاسگزارم.